ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. طرح احتمالی حملات پاریس شناسایی شد. درآمدهای نفتی ایران به 25 میلیارد دلار رسید. و در 6 ماه اول سال 200,000 نفر در ایران در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی فرانسه از شناسایی طراح اصلی حملات پاریس خبر داده است. عبدالحمید عبود مراکش‌العصر و از شهروندان بلژیک است که به گفته مقامات امنیتی فرانسه هم‌اکنون در سوریه به سر می‌برد و به احتمال زیاد دستور حملات پاریس را صادر کرده است. او در محله مولنبیک بروکسل زندگی می‌کرد. این منطقه محل اقامت یکی از هسته‌های عملیاتی گروه خلافت اسلامی در حملات پاریس بود. در پاریس هم عملیات نیروهای امنیتی برای یافتن مهاجمان فراری و همدستان آنها ادامه دارد. تا کنون 23 مظنون دستگیر شده و بیش از 100 نفر هم در منازلشان تحت نظر قرار گرفتند. یکی از مقامات دولت ترکیه میگوید سال گذشته اطلاعاتی را درباره یکی از مهاجمان حملات پاریس در اختیار دولت فرانسه گذاشته است. اسماعیل عمر مصطفی یکی از مهاجمانی است که به گفته این مقام ترک در سال 2013 وارد آن کشور شد و مدرکی مبنی بر خروج او از ترکیه وجود ندارد. این مقام ترک که نامش فاش نشده گفته است در اواخر سال 2014 میلادی و در تابستان امسال اطلاعاتی درباره این فرد را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گذاشتند، اما پاسخی از پاریس دریافت نکردند. به گفته او فرانسه تنها پس از حملات پاریس برای دریافت اطلاعات به مقام‌های ترکیه مراجعه کرد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه درباره احتمال وقوع حملات دیگری در آن کشور و دیگر شهرهای اروپایی هشدار داد. آقای والز که با رادیو آرتیل فرانسه صحبت می‌کرد گفت ما می‌دانیم که برنامه ریزی برای حملات دیگری علیه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در جریان است. او همچنین از کشف و خنثی‌سازی دست کم 5 عملیات خرابکارانه در تابستان سال جاری خبر داد. پس از حملات مسلحانه جمعه شب پاریس، وزیر خارجه عراق هشدار داده است که فرانسه، آمریکا و ایران در میان کشورهایی هستند که به تعبیر او تروریست‌ها قصد دارند آنها را هدف حملات تازه خود قرار دهند. جزئیات بیشتر درباره این صحبت‌ها را از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با اشاره به انفجارهای اخیر در بیروت و پاریس، اولویت‌های اصلی وزارت اطلاعات را تأمین امنیت کشور و مقابله با جریان تکفیری دانست و گفت انفجارهای اخیر در پاریس هشدار جدی برای ما هم هست که باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر اطلاعات ایران درباره افرادی که آنها را تروریست‌های تکفیری نامید، آنها را مهمترین تهدید در عرصه جنگ سخت علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت اکنون با توجه به شرایط جدید با این خطر بیشتر مواجهیم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 19 آبان ماه در یک نشست خبری از دستگیری بیش از 30 نفر از عوامل به گفته او تروریستی در نقاط مختلف ایران از جمله استان‌های غربی خبر داد.
در یک فاصله بسیار کوتاه این افراد شناسایی شدند، 14 نفر دستگیر شدند که 8 نفر اعضای اصلی و زارمین اصلی بودند که همینها دستگیر شدند و در اختیار دستگاه عدالت و قضا قرار داده شدند.
پس از حملات مسلحانه جمعه شب پاریس، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق نیز روز شنبه گفت سرویس اطلاعاتی کشورش به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران در میان کشورهایی هستند که تروریست‌ها قصد دارند آنها را هدف حملات تازه خود قرار دهند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا:
به فرض درست بودن این خبر، مسئله اصلی این استش که محاسبات داعش احتمالاً بر این اساس هست که چون ایران، آمریکا و فرانسه در عملیات ضد داعش منفعت مشترک دارند و فرانسه و آمریکا به خصوص که عضو ناتو هم هستند، در عراق آمریکا به هر حال حضور داشته و حضور خواهد داشت، بنابراین در دراز مدت اینها دشمنای مهمتری هستند که باهاشون مقابله بشه تا روسیه، که داعشی ها شاید اصلا روی روسیه به نوع دیگری حساب میکنن به خاطر نفوذ مسلمانایی که در اونجا دارن و اون قضیهش فرق میکنه. بنابراین این 3 کشور خطر عمده‌ای برای داعش حساب میشن در دراز مدت، به خصوص که به هر حال ایران هم شیعه مذهب هست.
در همین زمینه حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه هم یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیون ایران با اشاره به حملات مسلحانه جمعه شب پاریس گفت تروریست با برنامه‌ریزی در هر جای دنیا میتواند ضربه بزند.
داعش دیگه الان یه گروه نیست، داعش مثل القاعده نیست، داعش شبه دولت شده، یه نیمچه دولت شده، نفت در میاره، نفت میفروشه، مالیات میگیره، سرزمین داره برای خودش. ما الان این وضعیتی که در فرانسه شاهد هستیم، بحران و چالشی که به وجود اومده، در کمتر از یک سال ما دو حادثه اینچنینی داشتیم و بعد این حادثه وقتی صورت گرفت که فرانسه در حالت هشدار قرمز بود، دولت فرانسه این حادثه بسیار سنگین بود. به هر حال ترور و تروریست با برنامه ریزی میتونه هر جایی به هر حال یه ضربه بزنه، اگرچه چونه ضعف نیروهای امنیتی فرانسه هست، اگرچه نیروهای امنیتیشون بسیار زبده است. من اونجا زندگی کردم، تجربه کردم.
روز یکشنبه حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفت داعش کشورهای دیگری از جمله ایتالیا، روسیه و حتی خود آمریکا را هم تهدید کرده است. آقای آصفی با اشاره به اینکه گفتند حمله بعدی در واشنگتن خواهد بود گفت به نظر من تهدید آنها عملی خواهد شد و ما در آینده‌ای نه چندان دور و نه چندان نزدیک شاهد حملات دیگری در کشورهای دخیل در خاورمیانه خواهیم شد و این عملیات ادامه خواهد داشت و در حال حاضر تصوری بر پایان آن نیست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال جاری در بهترین حالت به 25 میلیارد دلار میرسد. به گفته آقای جهانگیری در سال 90 درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز 118 میلیارد دلار بود، اما کاهش حجم صادرات نفت از 2,300,000 بشکه به 1,000,000 بشکه در روز و افت قیمت نفت به 40 دلار در هر بشکه سبب شده است درآمدهای ارزی دولت کاهش یابد. آقای جهانگیری که در کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی شرکت کرده بود همچنین حجم پول موجود در صندوق توسعه ملی را 40 میلیارد دلار اعلام کرد. محمد علی افشانی استاندار فارس در دیدار با یک هیئت تجاری از ژاپن اعلام کرده که این استان به زودی به خلیج فارس متصل خواهد شد. طرح جنجال برانگیز اتصال استان فارس به خلیج فارس در دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت تصویب و اجرای آن به دولت حسن روحانی موکول شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم الهه روان شد.
به گزارش سایت استانداری فارس، محمد علی افشانی استاندار فارس در دیدار با یک هیئت تجاری ژاپنی استان فارس را دارای مزیت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی معرفی کرده که در آینده و به گفته او به زودی به دریا متصل خواهد شد. محمد علی افشانی افزوده که با متصل شدن این استان به آب‌های آزاد شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری در فارس به وجود خواهد آمد. به گفته استاندار فارس این استان در زمینه‌های مختلف حمل و نقل، اعم از ریلی، جاده‌ای و فرودگاهی شرایط خوبی دارد. او در این جلسه اظهار امیدواری کرده که هیئت‌های تجاری ژاپنی پروژه‌های اقتصادی و تجاری در این استان را راه اندازی کنند. محمد علی افشانی خطاب به این هیئت تجاری گفته است دولت از سرمایه‌گذاری که انتقال تکنولوژی را به همراه داشته باشد حمایت می‌کند و معافیت‌های را نیز اعطا خواهد کرد. طرح جنجال برانگیز اتصال استان فارس به خلیج فارس در دومین دوره از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در هیئت دولت تصویب و اجرای آن به دولت حسن روحانی موکول شد. سال 1392 تصویب این طرح که باعث الحاق بخش کوچکی از شهر پارسیان در استان هرمزگان به استان فارس می شود به اعتراضات مردمی و بروز برخی نارامی ها در جنوب ایران منجر شد. در آن زمان شماری از معترضان در بندرعباس که طی دو هفته دست به تجمع زده بودند از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. رسانه‌های ایران سال 92 اعلام کردند که تغییرات تقسیمات کشوری در این منطقه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است. در صورت اجرای این مصوبه، استان فارس از طریق چند اسکله و چند ناحیه ساحلی به آب‌های خلیج فارس متصل خواهد شد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
جشنواره ایران آوای امروز پس از یک هفته فعالیت با نمایش فیلم مستند شش قرن و شش سال به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. فیلم شش قرن و شش سال بازگو کننده تلاش گروهی از هنرمندان موسیقی از جمله محمد رضا شجریانه که با استناد به کتاب‌ها و رساله‌های موسیقی در اندیشه زنده کردن آثار ناشنیده موسیقی ایران در قرن‌های گذشته‌اند. شهرام میریان و جزئیات بیشتر.
چه شنیدید بخش کوتاهی از اجرای تازه‌ای از یکی از آثار موسیقی ایران در 600 سال پیش است. این آهنگ و چند تصنیف و ترانه منسوب به عبدالقادر مراغعی، موسیقیدان و شاعر معروف ایران است که پس از 6 سال کنکاش و جستجو از لابلای صفحات تاریخ بازیابی و با نگاهی نو اجرا شده. آثاری که 600 سال پیش از ایران به ترکیه امروزی راه یافته و سرگذشتش در فیلم مستندی با نام شش قرن و شش سال به کارگردانی مشتبه میر طهماسب تصویر شده. تماشاگر در این فیلم پا به پای گروهی از هنرمندان سرشناس از جمله محمد رضا درویشی آهنگساز و پژوهشگر، محمد رضا و همایون شجریان و همچنین شماری از نوازندگان جوان شاهد کشف آهنگها، تصنیفها و ریتمهای فراموش شده موسیقی ایرانی در قرنهای سپری شده است. محمد رضا درویشی در جای جای این فیلم مستند ظاهر می شود و بر ضرورت کشف و بازیابی و همچنین اجرای آثار موسیقی کهن ایران تأکید می کند.
ما یک کاری رو برای اولین بار داریم می کنیم، قطعا توش کلی اشتباهه. این اشتباهات رو ما اگر امروز بفهمیم که نمی کنیم، نسل بعد از ما پس از انتشار این آثار ممکنه که یک عده به یک دقایقی توجه بکنن، ولی دقتشون به اون دقایق بر اساس این آثار و زحماتی است که کشیده شده. حالا اونهایی که میگن که این صدا صدای موسیقی دوره عبدالقادر نیست، اول این که ما میگیم خودمونم میدونیم ما یک مجموعه آثاری به دستمون رسیده منسوب به عبدالقادر، اینا چه کارش بکنیم؟ اینا چالش کنیم یا اجراش بکنیم؟ ما به جای اینکه چالش بکنیم داریم اجراش میکنیم، به همین سادگی.
در فیلم شش قرن و شش سال استاد محمد رضا شجریان هم ظاهر می شود و بر اصالت ایرانی بودن آثار موسیقی منسوب به عبدالقادر مراغعی موسیقیدان و شاعر 600 سال پیش تأکید می کند. در این فیلم همایون شجریان هم دیده می شود که با رهبری محمد رضا درویشی آهنگساز سرگرم خواندن یکی از تصنیف های تازه کشف شده است. نمایش فیلم مستند شش قرن و شش سال جشنواره ایران آوای امروز هم پس از یک هفته فعالیت به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و و با این گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما اگر دسترسی به اینترنت دارید دنبال بکنید. آدرسش هست radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ اینترنت روبروید میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com و نرم افزار سایفون 3 رو برای عبور از فیلترینگ دریافت بکنید. آدرسش از proxy@radiofarda.com. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید.